درس 166 خارج فقه خیارات.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. در فور و تراخی خیار غبن وجوهی گفته شد و برخیار راه های سعم الامور را طی کردن و مرحوم شیخ رضوان الله علیه اون راه ها را تام ندانست و به اصالت عدم صحت فسخ دمستو کردن، که این اصالت عدم صحت فسخ در مسئله لزوم عقد بیع هم کاربردی داشت، ولی آیا نیازی به اصالت فساد فسخ و عدم صحت فسخ هست که مرحوم شیخ به زحمت افتادن یا نه؟ آیا راه ایشون هم صعب العبور هست یا نه؟ اگر این راه صعب العبور نبود، جا برای استصحاب خیار نیست که لازمش تأخیر به تراخی باشد. پس دو مطلب باید روشن بشه. یکی این که راهی که ایشون رفتن هم نظیر راه محقق ثانی و شهید ثانی و امثال ذلک صعب العبور است یا نه. اگر راه صعب العبور بود، نیازی به این اصلیشون نیست. و ثانیاً این اصل استصحاب است و اماره نیست. آیا بر استصحاب خیار مقدم هست یا نه، که در بحث دیروز اشاره شد تقدم دارد. این دو مقام باید بحث بشه. در مقام اول قبلا بررسی رسید که راه اجتهاد در معاملات غوص در دریای غرایز و ارتکازات مردمی است. راه اجتهاد در عبادات غوص در بحار روایات است. در عبادات نوآوری شارعه. تا آدم مذاق شارع مقدس رو به دست بیاره طول میکشه. یه ممارست چندین ساله میخواد. تا شمع روایات، شمع فقه، شمع تعبد مشخص بشه. در معاملات از اون جهت که شارع مقدس از راه عقل مردم، دین مردم را به مردم آموخت، نه از راه نقل. و این چنین نیست که کسی بگوید معاذ الله بشر هم می فهمد و شارع همون را امضا کرده است. خیر، خدای سبحان یه چراغی در درون جان بشر روشن کرد به نام عقل و فطرت. اون فتیله اون چراغ را به وسیله انبیا بالا کشید که یسیر لهم دفائن العقول. بعد از اشاره دفائن العقول که هر دو سرمایه الهی است، هم اون دفائن عقول سرمایه الهی است که خدای سبحان عطا کرده است، هم انبیایی که این فتیله چراغ را رو بالا میکشن، یوسی اشاره میکنن، یسیر لهم دفائن العقول، کار به خدای سبحان است. با دو کار ذات اقدس اله درون انسان را روشن کرد تا انسان زندگیش رو اداره کنه. دیگه نمیشه گفت این عقل است در برابر شرع، معاذ الله. خیر، اینم شرع درون است، اونم شرع بیرون. این راه عقل است، اون راه نقل، که هر دو در خدمت وحیان. متاسفانه این حدیث از غرغرر روایات است، هنوز سند روشنی برای او پیدا نشده. همینی که مرحوم شیخ ترهی رضوان الله علیه در مجمع البحرین نقل کرده که قال علی علیه السلام العقل رسول من باطن، شرع من باطن، و ان الشرع عقل من ظاهر. عقل شریعت خداست در درون و شریعت خدا عقل است از بیرون. بر تقدیر عقل مثل نقل حجت شرعی است. کسی نمیتواند بگوید من خودم فهمیدم یا بشر خودش میفهمد. اینها بارها به عرضون رسید که اگر کسی این چنین سخن گفت، او اسلامی حرف زد و قارونی فکر کرد. قارون هم همین حرف میزد، میگو من خودم زحمت کشیدم پیدا کردم. انما اوتی تو علا علم اندی. این خطر در خیلی از ماها هست که میگه ما خودمون 40 سال زحمت کشیدیم، عالم شدیم، ملا شدیم، زحمت کشیدیم. این فکر از اون منحوسترین افکار است که از قارون به بعد یا قبل از قارون به انسان ها رسیده. همین که گفتیم من خودم زحمت کشیدم به اینجا رسیدم شده قارون، حالا اگه فرعون نشد میشه قارون. اما اگر بگیم بر اساس ما بکن من نعمت فمن الله ذات اقدس الى توفیق داد این نعمت با مرحمت کرد، این میشه راه اسلامی. خب در معاملات بهترین راه اینه که انسان بره تو دریای غرایز و ارتکازات مردمی. وقتی رفت با دست پر برمیگردد. ما میبینیم این بی قبل از اسلام بود، بعد از اسلام هست، بعد از اسلام در حوزه مسلمین هست، در حوزه غیر مسلمین هست. یه چیزی تازه ای به عنوان اهل الله البی نیامده. این اهل الله البی که نقل است امضای همون حکم عقلی است که خدای سبحان در درون انسان ها روشن کرده. پس باید بریم به سراغ حقیقت بی لدل اغلا. میبینیم این بی که قبل از اسلام بود، بعد از اسلام هست، در حوزه مسلمان ها هست، در حوزه غیر مسلمین هست، با عناوین دیگه فرق دارد، با هبه فرق دارد، با اجاره فرق دارد، با صلح فرق دارد، با مزارعه و مزاربه و مساقات فرق دارد، با همه عقود فرق دارد. پیام خاصی این بی این است که اگر در جای در روی کره زمین یا بالای آسمان خرید و فروش شد، یکی گفت فروختم، دیگری گفت خریدم، بی تو وشتری تو، این ملکیت عین می آورد نه خصوص منفعت، مثل اجاره نیست، ملکیت عین با جمیع منافع می آورد. یک، ملکیت مستقر می آورد نه متزلزله. دو، ملکیت لازمه می آورد نه جائزه. سه، ملکیت لازمه مستمره، مستمره غیر از مستقر است، مستمره می آورد. چهار، دنیا با به این کار رو میکنه. به اسلام هم دلیل نقلی چیز تازه‌ای نیاورده، همین رو امضا کرده. در مشرق عالم، در مغرب عالم اگر کسی چیزی رو فروخت میتواند بنویسد من مالی که فروختم پس نمیگیرم، حق قانونی اوست، مسلمه اوست. برای اینکه بی ملکیت میاره، ملکیت عین، نظیر اجاره نیست که ملکیت منفعت بیاره. ملکیت مستقره می آورد نه متزلزله، نظیر نصف مهری که متوقف بر دخول است که نصفش بالفعل مالک است، نصفش متزلزلن متوقفن علی الدخول. این ملکیت مستقر را آورده نه متزلزل. این دو، و لازمه آورده نه جایزه. نظیر هبه نیست که کسی پس بگیره. مالی را که انسان به دیگری داد اونم عقد است، ایجاب است، قبول است. اگر غیر زیرهن باشد بتونه بگه آقا مالم پس بده. این ملکیت مستقر است و لازم نه جایز، و مستمر است. مال 1 سال و 2 سال و 10 سال و 20 سال نیست، کسی نمیتونه بگه زمینی که من 50 سال به شما فروختم حالا پس میخوام پس بگیرم. این نیست. ما دام العمر، اگر عمر نوح سلام الله علیه هم داشته باشن این لازمه. این یه همچیزی در عنوان حقیقت بی هست. و شارع هم چیز جدید نیاورده. حقیقت بی نه حقیقت شرعیه است نه حقیقت متشرعیه، حقیقت عرفی است و بنای اغلاس و شارع مقدس ما امضا کرده. به همین هم گفته اهل الله البی، به همین هم گفته اوفو بالعقود. خب حالا ما در لزوم بی شک میکنیم تا به اصالت عدم فسخ، صحت فسخ تمسک بکنیم که مرحوم شیخ این راه صعب العبور رو طی کرده. نیازی به اصل هست اصلا؟ یا این اماره است و مقدم بر اصل است؟ این بنای عقلا که با امضای شارع رسیده است این اماره است؟ کار عقلا کار تعبدی نیست که. هرچرا که اغلا انجام میدن اگر به ما هم اغلا باشن و اگر مورد امضای شهر باشد تو امارات است، تو اصول عملیه که عقل اصل عملی ندارد، عرف اصل عملی ندارد. این اصول عملیه تعبد شاره است، راه گشاست. خب اینا امارات است و کشف از واقع میکند. با بودن این اصالت و لزوم جا برای استصحاب نیست. ما اگر شک کردیم که خیار قبل فور است یا تراخی، بعد از اینکه زمان متیقن رو پشت سر گذاشتیم، شک کردیم در مرحله از بقا که این خیار هست یا نیست، به اصالت لزوم تعصب بکنیم. حالا محقق ثانی، شهید ثانی و هم فکرانشون اصالت لزوم رو از اوفو بالعقود استنباط کردن، مرحوم شیخ و هم فکرانشون نقد کردن که این عموم ازمانی تابع عموم افرادی نیست، این بر فرض این که فرد داخل باشد هست و اگر داخل نبود نیست. خب حالا این کار را کردن، چون ما استمرار را از همون بنای اغلا کشف کردیم، اگر یه مقطع خاصی از همین عموم و اصل مستمر خارج شد در اغلا، باز مراجعه میکنیم ببینیم که بنای اغلا در این گونه موارد چیه. یک کسی مغبون شد، خیار غم داشت، آل من آمدن خیارش رو فصل نکرده، مسامحه کرده، آیا روز دوم سوم بخواد بره پس بگیره سونام پس قبول، پس میگرن قبول میکنن یا نه؟ نمیکنن این کار رو. و شارع هم حرف جدیدی نیاورده در این گونه از موارد. بسیار خوب، تا اون مقداری که متیقن است عرف مساعدت میکند، از اون مقدار متیقن گذشته صاحب مغازه که نمیگد، نمیگد که من نمیتونم هر روز منتظر تو باشم، که او هم کالا میخره کالا میفروشه که نمیتونه هر روز منتظر بشه ببینه که اون مقبون کی میاد بر فصل بکنه، که اون میگه یا قبول یا نکور زودتر بگو حل کن مسئله رو. پس بنای و غلام بر همینه که بر مقدار متیقن اکتفا میکنن، بقیه به همون مبنای خاص خودشون عمل میکنن، جا برای اصل نیست. که این خلاصه بحث در مقام اول. حالا اگر ما دستمون کوتاه بود یا از این غفلت کردیم آمدیم خواستیم استصحاب بکنیم، اونا که شک در مقتضی را با شک در مقتضی میگن استصحاب حجت است، میگن وحدت قضیتین محفوظ یک، نقض صادق دو، ما میتوانیم استصحاب بکنیم این نتیجه. اونا خب استصحاب میکنن، اما کسانی که اونا میخوان استصحاب میکنن، لکن اون اماره جلوی استصحاب رو میگیره. ما چه مبنای مرحوم شیخ بپذیریم که در با شک در مقتضی استصحاب حجت نیست، چه مبنای دیگران را قبول بکنیم که با شک در مقتضی استصحاب حجت است جا برای استصحاب نیست؟ چرا؟ چون ما اماره داریم. چطور محقق ثانی میفهمه جا برای استصحاب نیست برای اینکه عموم ازمانی داریم؟ ما اگر دیدیم اون عموم ازمانی راه صعب العبوری بود و ناتمام بود، این بنای اغلا که تام است، به همین ملکیت مستقره لازمه مستمره اغلا تمسک میکنیم و شارع هم همین امضا کرده، گفت همین حلال است، همین رو وفا کنی. خب اگر این است جا برای استصحاب نیست، خواه ما قائل باشیم این که در شک در مقتضی حساب جاری است، خواه نباشیم. اگر از این دو مرحله گذشتیم، نوبت به مرحله سوم رسید که نمی رسد، راه که همان است که در بحث دیروز اشاره شد، و این است که ما دو تا اصل داریم، دو تا استصحاب داریم، یکی سببی است دیگری مسبب، یکی حاکم است دیگری محکوم. ما اگر شک میکنیم به اینکه آیا این خیار هست یا نه، برای اینکه نمیدونیم اون ملکیت باقی است یا نه، این فرشی را که فرش فروش فروخت و بیش از قیمت سوقی فروخت و خریدار مغبون شد، اصل ملکیت ثمن برای فروشنده حاصل شد، اصل ملکیت مثمر برای خریدار حاصل شد. اصل ملکیت، کسی بخواهد این ملک را از دست مالک در بیاره، میگم نمیتونه، برای اینکه این ملکیت همچنان هست. اون مقطع خاص به نام فوریت، فور که خارج شد، خرج به دلیل هیچ. در زمان بعد اگه ما شک کردیم که این فصل اثر میکند یا نه، میگیم ملکیتی که قبلا بود الان کماکان، اون مقداری که خارج شده است زمان فوریت است، اتصال که دیگه شرط نیست. اون مقداری که یقینا خارج شد همین مقدار فوریت است، بقیه ملکیت احساب میکنیم. یعنی اون فرش فروش میگوید این سمن که مال من بود، این آقا میتوانست فحص بکند بیاد سمن رو از من بگیرد، وقتی که میتوانست منم منتظر بودم او نیامد. حالا که فرصت گذشت، فور گذشت، روز بعد آمد، من این ملکیت حالت قبل رو حساب میکنم، میگم این سمن دیروز مال من بود، الیوم کذب و کماکان. نتیجه استثاب ملکیت اینه که او هر چه بگه فسختو بی اثره. او فسختو میخواد بگه چیکار میخواد بکنه؟ میخواد ملک رو از دست من با فروشنده بگیره دیگه، من ملکیتم استثاب میکنم. نه، اگر زمان قید باشد که ما میتوانیم به عموم تمسک بکنیم، میشه مفرد، میشه مکسر، میشه فرد جدید. اما حالا اگر زمان قید نباشد، صرف ظرف باشد و ما شک بکنیم، استثاب ملکیت مقدم است بر استثاب حق خیار مقبول. این فرش فروش میگوید این سمن تا دیروز مال من بود، منم منتظر بودم او بیاد فصل کنه سمن رو برگردونم، او نیامد. من این سمن که ملک من بود الیوم استثاب میکنم، میگه ملک من است. چون الیوم ملک من است، معلوم میشه فسخ او بی اثره. اینی که مرحوم شیخ فرمود اصالت فساد فسخ، این اصل فساد فسخ که سابقه نداره که ما بگیم قبلا فسخ فاسد بود الان کماکان. که قبلا که فسخ صحیح بود، یعنی اگه دیروز می آمد میگو فسخ تو، این فسخ صحیح بود. این که میگوید اصل فساد فسق است، یعنی منشأش اونه که چون ملکیت استثاب میکنم سمن مال فروشنده است، اون میخواد مال مردم از دست مردم در بیاره، خب نمیتونه. بنابراین اون اصل استثاب ملکیت سمن برای فروشنده مقدم است بر استثاب خیار قبلی که مال مغبون بود. مسئله اصالت اللزوم رو که مرحوم شیخ در اصل این که بی عقد بی جز عقود لازم هستم، از همین راه استفاده کرده. منتها وقتی یه راه شفاف انسان به اصل تمسک کرده، به استثاب تمسک کرده، ولی وقتی یه راه شفافی که ما داریم که با اون راه شفاف حضور عقل در صحنه روشن میشه، شما که حرفا رو به برکت عقل دارید میگید، ما الان میبینید نه تنها در اصول، در بسیاری از مسائل فقهی به برکت عقل داریم پیش میریم. منتها این اصول اگه متولی داشته باشه، به جای اینکه بحث قطع رو مطرح کنی، او قطع قطع و امثال داره مطرح کنه، عقل رو مطرح میکنه. اونی که منبع فقه و حجیت خداست، کتاب و سنت است و عقل، باید عقل را شکوفا کرد در اصول. اون نیمی از بحث‌های اصول رو به خودش اختصاص میده. عقل چیه؟ ادله عقلی چیه؟ منابع عقلی چیه؟ کاربرد عقل چیه؟ عقل با بنا و عقل چه فرق دارد؟ اینا اصولی حرف میزنن ولی فقهی فکر میکنن. شک شکاک معتبر نیست، قطع قطع هم معتبر نیست، این صبغه فقهیش بیشتر از اصولیشه. منتها شک شکاک رو بردن تو فقه، قطع قطع رو بردن تو اصول. شما باید درباره عقل و معیار عقل بحث بکنید. الان گردانی اصلی این، شما چند سال الان تو معاملات هستید، خود یکی دو تا روایت شد پیدا کردید، معاملات رو عقل داره اداره میکنه. چون که اصول هم عقل دارد پیدا میکند، باید عقل، مبانی عقل، حجیت عقل، کاربرد عقل، شعای عقل، قلمرو عقل، دوباره نقل، اینا باید در اصول مشخص بشه. خب اگه ما اون راه رو داشته باشیم که راه دقیق تر و اصیل تر است، دیگه نوبت به اصالت فساد فصل نمیرسد، نه در اینجا نه در اون اصل مسئله، این که عقد به عقد لازم است. برهم شیخ اونجا هم همین راه رو طی کرده. یکی از بهترین راه برای این که اصالت و لزوم معامله رو ثابت کنه، بیرو ثابت کنه، همین راه بود که میگفتیم ملکیت استثاب میکنیم. اگر طرف مقابل آمده فسخ کرده، میگیم قبل از فسخ که ملک ما بود، الان کماکان فینتج اللزوم. نه که میخوام مثبت باشه عنوان لزوم ثابت کنیم، ما که عنوان لزوم نمیخوام ثابت کنیم، که لزوم موضوعی باشد برای حکم شرعی، این که نمیخوام ثابت کنیم. همین که مال مردم رو نمیشه از دستش گرفت کافیه. خب بلی، ملکیتش که خارج نشده. بله بله، ما الان با عفو بالعقود تمسک نمی کنیم. ما میگم این عقدی را که شارع مقدس امضا کرده چند تا اثر داشت. اصل ملکیت عین بود در قبال خصوص منفعت مثل اجاره، ملکیت مستقر بود نه متزلزل، ملکیت لازم بود نه جائز، ملکیت لازمه مستمره بود نه موقت. این بنای عقلاست و شارع هم همین را امضا کرده. الان کسی نمیتواند بگوید ما اون زمینی که 50 سال قبل به شما فروختیم میخوام پس بگیریم، حق نداره. نه 5 روز قبل، نه 5 سال قبل، نه 5 ساعت قبل، نه 5 دقیقه قبل. این معلوم میشه که بنای عقلا این است که بی حقیقتی است که آثارش این امور است، ولو این شخص نداند تفصیلا این احکام چهارگانه یا مراحل رو، این ندونه، ولی رو همون غریزه و ارتکاز داره معامله میکنه دیگه. خب برای
اینکه
روشنده میدانسته و عالمان کلاه سر فریدار رو داشته. بله بله بله، حالا اون معصیت کرده بنابرای که قبل المؤمن حرامون یک نه اون معصیت کرده بنابرای که قبل المؤمن حرام یک، چون حکم تکلیفی است، حکم وضعی رو به همراه نداره، هیچ دلیلی بر بطلان معامله که نیست. معامله صحیح است و لازم هم هست مگر زمان خیار. ما نمیتوانیم بگیم این لازرر یک جانبه است، لازرر متوجه قابل و مقبون هر دو میشود. بسیار خوب، معصیت کرده، چون معصیت کرده امر معروف و نهی از منکر رو تعقیب میکنن، ممکنه تعذیرات هم بزنن، ممکنه زندان هم بره. بله، هر اثری که بر این حرام بارست مترتب میشه بر او، جهنم هم هست. بله، اما حکم تکلیفی با حکم وضعی فرق میکنه. مثل ربا که نیست که معامله باطل باشد، که اگر کم فروشی کرده باید جبران بکنه اون بقیه رو بده، اما اگر کم فروشی نکرده گران فروشی کرده، محقق ثانی و دیگران این حرف لطیف رو فرمودن، مرحوم شیخ هم پذیرفته که اگر بخواد از راه دیگر بده هبت المستقله، هیچ بدهکار نیست. این گفته که سمن و مسمن اینه، به طرف هم گفته، اونم قبول کرده، معامله شده لازم. اگر بخواهد از جیب خود یه چیزی جدیدی بدهد، خیار قبل از بین نمی رود. چرا؟ برای اینکه این شخص بدهگار نیست، نه زمان ید دارد نه زمان معاوضه. زمان معاوضه ندارد برای اینکه سمن رو گرفت مسمن رو داد، زمان ید را ندارد برای اینکه من اتلف مال الغیر نیست، علال ید ما اخذت نیست، مال مردم تلف نکرده، این هیچ ضامن نیست. حتی اگر مال خود را ما به تفاوت را از راه دیگر عطا بکند، باز خیار غم سر جاش محفوظه. نه، اگر بیاید به مغبون بگوید این حق فسقی که شما داری، این حق فسق را مصالحه کن به این مبلغی که من به شما میدهم، بعد مغبون بیاد حق خودش ثابت کنه، بعد دیگه خیار غم ثابت میشه. بنابراین این کسی که گران فروشی کرده، کلاه برداری کرده، زندان ممکنه بره، تعذیرات دامنگیریش بشه، ولی اون دیگه حق نداره معامله رو فسخ کنه. وقتی که عالم بود، آمدن عالمن تسامح و تساهل کرده. خب پس بعد از فوریت جا برای خیال نیست، اما عمده در فوریت است که مقام بعدی بحث. در دوبت دیروز اشاره شد که فور یه فوری عقلی داریم که این حرج است. فور عقلی معنیش اینه که اگه کسی داره آب می نوشه، فهمید این کارا رو گران خریده، حتما باید این لیوان رو بذاره زمین وسط آب بگه فسخ دو. یا داره سوال کسی رو جواب میده، یه کسی سلام کرده این داره جواب سلام میده، یا سوال کرده داره جواب میده، فورا باید رو قطع کنه بگه فسخ دو. این نیست. این فوریت عقلی مستلزم حرج است و اوسر است، این لازم نیست. این رو متفقن میمونه فوریت عرفی، چون فوریت عرفی نصابی ندارد، یک ساعت است، دو ساعت است، یک روز است، دو روز است، این نصاب ندارد. مشکل مرحوم شیخ و امثال شیخ رضوان الله علیهم این است که اینا مسائل فقهی رو مطرح میکنن، یک، مسائل حقوقی را مطرح میکنن، دو، اما بریده بریده مطرح میکنن، با هم نمیبینن، بی هم میبینن، این سه مشکلشون اینه. در اسلام فرمود برای اینکه گرفتار دستگاه قضایی نشید، به محکمه مراجعه نکنید، خرید و فروش مهمتون باید قباله داشته باشد. حالا ما غالب استحباب شدیم، دیگران غالب وجوب. این طولانی ترین آیه سوره مبارکه بقره ناظر به همینه دیگه، که اذا تداینتم بدینین، دینی گرفتید، مالی گرفتید، کالایی را فروختید، حتما ول یکتب بینکم کاتب بالعدل، یا اگر کسی نتونست ول یمن الولیه بالعدل، اگر کسی خودش نتوانست مستطیع نبود ول یمن الولیه دو استشهدوا شهیدین من رجالکم، این کار را بکنید، الا ان تکون تجارتا تریدون تدیرون بینکم. بله حالا برای یک کیلو سیب زمینی و یک قطع نون دیگه لازم نیست قباله و سند صادر کنید، اما برای معاملات رسمیتون حتما سند بگیرید، قباله بگیرید، شاهد بگیرید. بخش وسیعی از این پرونده هایی که دستگاه قضایی است اینه که میگه من دادم، اون میگه ندادی، منکرش میشن اینا، میگن من بهش اطمینان داشتم. خب اطمینان داشتی که مشکل حل نمی کند. همیشه که این تو معنینه نیست، همیشه که این حضور ذهن نیست، یا شما یادتون میره یا او یادتون میره. این که دین گفته بنویس برای همینه، ولی یک تب بین کاتب و ملعد. بعد استثناء کرد فبود الا ان تکون تجارتن تدیرونها بینکم. حالا رفتید یه قطع نون گرفتید، یک کیلو نون گرفتید، قباله داشته باشید لازم نیست، یه سیب زمینی خریدید سند بنویسید لازم نیست، فرش خریدید، کارهای حالا این که میگم فاکتور این کار خوبی است، این رو به عنوان سند دادن باید داشته باشه که اگه یه وقت اختلاف بشه، مخصوصا دو شریک. این همونطوری که میگن عمدن خلاف نکنید، فرهنگ معامله کردن را همین آیه آموخت که سند داشته باشید، قباله داشته باشید، شاهد داشته باشید. مرحوم شیخ رضوان الله علیه مسئله حقوقی را مطرح، فقهی را مطرح کرده، اینجا مسئله حقوقی را در زیر مطرح کرده که اگر اینا اختلاف کردن، یکی کسی گفت من میدونستم، یکی کسی گفت من نمیدونستم، یکی کسی گفت من فسخ کردم، اون یکی گفت کجا فسخ کردی، اگر چنون که اختلاف کردن حق با مغبون است یا قابل، در محکم باید رسیدگی بشه. خب شما بیا اینا رو دوتایی رو با هم ببین، مسئله فقهی را و مسئله حقوقی را با هم ببین، نه بی هم، نگو فورا لازم است. یک گوشه را مرحوم شیخ اشاره کرده، ولی بخش از اینها را مرحوم حائری رضوان الله علیه بیان کرده، بخش از اینها را مرحوم عراقی در تقریرات درس مرحوم شیخ بیان کرده، و اینه که بالاخره معامله است. خب کسی که داره فسخ میکنه، مسئله کار جزئی که نیست که. حالا اگر یک کیلو سیب زمینی خریده، گران خریده، که این دیگه حاضر نیست بره فسخ بکنه، پس بده تمام زحمت ها رو که بیش از قیمت سیب زمینی است، که این معامله مهمی لاغت میخواد فسخ بکنه. حالا فسخ بکنه، مرحوم علامه در تذکره گفته به این که اگر شب هست خب صبر بکنه فردا فصل بکنه. از این مثال ها میزنه. مرحوم شیخ میفهمد به این که درست است که فوریت عقلی معیار نیست، اما فوریت عرفی هم که شما گفتید به این اندازه وسیع نیست که حالا شب از سب بکنیم فردا بریم فصل بکنیم. خب شما که با یه فسختو میتونی فصل بکنی چرا فردا؟ باید به مرحوم شیخ گفت فردا برای اینکه بره پیش دوتا شاهد عادل بگه شاهد باشید که من فصل کردم، تا پس فردا اگه به محکمه رفتن گیر نکنن دیگه، به قسم نرسه او بگه تو شاهد نداری مشکل حل نشه. به قسم هم رسید کمتر کسی حاضر قسم بخوره، اون مؤمن قسم خیال ممکنه دیگری سوگند پیش او مؤمن نباشه، اما قسم تذر و دیاره بلاقه رو بسون فرمود. فرمود خیلی از خانه هاست که قبلا که نفرین میکردن میگفتن ای کاش مثلا امیدواریم که خانه او سبزی بکارن، یعنی این ویران بشه به صورت باغچه در بیاد دیگران بیارن سبزی بکارن. این نفرینی بود که میکردن. تذر و دیار بلاغه یعنی همین، خونه ها رو ویران میکنه. اون که مؤمن و معتقد است مگه حاضر قسم بخوره بین آسونی ها؟ شاهدم که شما نداشتی گفتی شبانه باید بگه فسخ تو. خب چرا اینجور فشار میاری؟ بگید این رو مرحوم شیخ یک گوشه اشاره کرده، ولی مرحوم شیخ عبدالکریم رضوان الله، مرحوم عراقی رضوان الله یه مقدار بازتر بیان کردن که شب است بسیار خوب، شب کی میتونه پیش زن و بچهش بگه فسخ تو؟ این که شهادت اونا مسمونی است. روز بشه بهش داد شاهد عادل پیش اونا بگه آقا این فرش رو من خریدم گران خریدم دارم فصل بکنم شما شاهد باشید. حالا تا بره در مغازش ممکنه طول بکشه، بله لازم نیست بره در مغازش بگه فسخ تو که یک ساعت طول بکشه، اما وقتی داد شاهد عادل اونجا حاضرن بگه فسخ تو، یا نماینده او رو که فردا دیده بگه فسخ تو. بنابراین این کاری که مرحوم علامه کرده منظور لغو نیست که بگه فردا لمصلحتن، بله، اما اگه بخواد رو تساهل و تسامح و امثال ذلک باشه میگه خب حالا فردا میریم فصل بکنیم، بله این حق نداره، و اینکه اون که منتظر نیست که اونم متضرر میشه دیگه. در پایان باید از مرحوم علامه و امثال علامه خیلی حق شناسی کرد. میبینید اینا خیلی زرنگی کردن. مرحوم شیخ در خلاف آمده فقه مقارن نوشتی، مرحوم علامه چه در تذکره چه در منتهی آمده فقه مقارن نوشتی، اما خدا قبر اینها رو نورانی کند، اینها رو با انبیا محشور کند. اینا قدر ائمه رو دانستن. فقه مقارن اینه که مثلا در تمام فرمایشات مرحوم علامه در تذکره منتهی میگه شیخ موفی اینجور گفته، شیخ طوسی اینجور گفته، شافعی اینجور گفته، ابو حنیفه اینجور گفته، که ائمه اهل سنت را در ردیف علمای ما قرار میدن. معاذ الله هرگز ایشون نمیگه مثلا امام صادق اینجور فرمود شافعی اینجور فرمود. این فقه مقارن یعنی ائمه اونها را با علمای ما ردیف کردن، نه ائمه اونها را با ائمه ما معاذ الله ردیف کردن که بگه ابو حنیفه اینجور گفته، شافعی اینجور گفته، امام صادق اینجور فرمود. این نیست. شما در هیچ جا پیدا نمی کنید که مرحوم علامه غفلت کرده باشه. فقه مقارن نوشته، فقه تطبیقی نوشته، اما ائمه اونها را با علمای ما منطبق کرده، ائمه اونها را با فقهای ما هم همسان دانسته، گرچه بازم فضل مان این هاست، ولی منظور اینه که در فقه مقارن در فقه تطبیقی باید مواظب بود که حرم امن ولایت همچنان محفوظ باشه. اونا در قله هن. این بیان نورانی از پیغمبر صلی الله علیه و آله یک. بعد وجود مبارک هستمیر همون بیان در نهج البلاغه دارد. دو که لا یغاص بنا احد، منتها در یک جا اسم ظاهر است در یک جا ضمیر، فرمود احدی را با اهل بیت نمیشه قیاس کرد. هم پیغمبر صلی الله علیه و آله می فرمود تو فرمایشات اون حضرت است، هم بیان صریح وجود مبارک هستمی در جل بلاغه که لا یغاص ولا یسوا بهم احد. این نکره در سیاق نفیه و شاید ملائکه هم شامل بشه، اون هم در ردیف اینا نیستن. الحمدلله رب العالمین.